بسم الله الرحمن الرحیم. کاشکی جناب حاج آقا این طوری معرفی نمی کردن که در خدمت آقای وافی پربچه ای. گور بابای وافی پربچه اصلا صلوات. مگه الان موضوع وافیه؟ مگه بحث ما تعداد بچه وافیه که بگیم تو چند تا بچه داری، چند تا زن داری، خرجشونو چجوری میدی؟ بابا ما قافیه رو باختیم. مشاور امنیت ملی نخست وزیر سابق اسرائیل یه زن خبیثیه، منم هیچ وقت تلاشم کردم ولی فامیلیشو یاد نگرفت. یک فیلمیه در لپتاپ من، به همه دوستان گفتم اگر لپتاپ من گم بشه لپتاپه به جهنم، این فیلمه دست کسی نیفته. روزی که 3 سال پیششون در کنگره اسرائیل سخنرانی کرد، خب ما رصد میکردیم در حوزه جمعیت، من واقعا نه 3 روز روزه نظر کردم که این کلیپ رو بی بی سی نگذاره و نگذاش. ایشون در سخنرانی خودش به زبان عبری که زیر ترجمه هم داره میشه این جمله رو میگه: این که شما میگویید ما 25 سال آینده را نخواهیم دید، به ما پاسخ بدهید خود شما 25 سال آینده را خواهید دید؟ همه شروع میکنن دست زدن. ایشون میگه صبر کنید، دست نزنید، پاورپوینت رو روشن کنید. 20 دقیقه طبق آمار ریاضی محاسبه میکنه که ما 25 سال آینده را نخواهیم دید. بعضیا میگن آقا ما هرچی تو جامعه میریم بچه بوچه و جوون و فلان. چرا آقا میگه دهشتناک؟ دهشتناک یعنی 10 تا وحشتناک. اینم آقا پیارسال گفتن در نامه به آقا، این حرف رو زد تو اینترنت بزن، نامه اون آقا هست که آقا جان هر چی تا حالا ما آمار، مرکز آمار، وزارت بهداشت تو زاد و ولد به شما میدادیم عیناً همه دروغ بوده و آمار واقعی اینه. ما 1396 جزء کشورهای جوان بودیم، 77 کشور جوانه. تعریف جوان رو ولش کنید، کارگاه میخواد، تخته میخواد، یه هرم داره. الان جزء 111 کشور میان سالیم. 1405 ما اینطوریم، یه دفعه میفتیم تو تله جمعیتی میشویم 11مین کشور پیر دنیا. 1420 میشویم 3مین کشور پیر دنیا، یعنی بعد از ژاپن، آلمان، ایرانه. 1480 ما جمعیتمون میشه 31 میلیون و 100 هزار که 65%مون بالای 70 سالن. حاج آقا چی داری میگی؟ من چیز عجیبی نمیگم. ما 41 میلیون زن داریم در ایران. این 41 میلیون 63%شون زنان دهه 20، 30، 40، 50، 60 خلاص. اینا 405 دیگه نمیتونن بچه بیارن. میمونه 37%. این 37% 1/5 ناباروره قطعی اولیه برن کنار، اینا هرگز بچه دار نخواهند شد. 1/5 ناباروره ثانویان. به عبارت دیگه ما 31 استان داریم، 2 تا استان ما سبزن، سیستان، بلوچستان، آذربایجان غربی، اینا بالای 3 تا بچه دارن. 4 تا استان قرمزن، گیلان که کارش تمومه، 2-3 سال دیگه فروپاشی کامل داره، زیر یک، حتی نیمم نیست داد و ولد. مرکزی، ایلام و همدان اینا یکن، قرمزن، زیر یکن، قرمزن. بقیه استانها نارنجیان تو حوزه زاد و ولد. اگر امروز نرخ زاد و ولد ما 1.6 حاج آقا میخوای ما رو بترسونی؟ ما با ترس بچه نمیاریم. نه اصلا بنده جز کساییم که اصلا قائل نیستم چون جامعه داره پیر میشه بچه بیاریم. ما دادمون اینه بابا جان بچه کم برای خود خانواده بدبختیه، بی برکتیه. اونهایی که میتونن بچه دار بشن، حالا اونایی که نمیتونن بهش میپردازن. هر کس یه دونه دوتا داره بدبخته، من ثابت میکنم از نظر علمی. هم تو تربیت بچه‌هاش بدبخته، هم تو خرجی بچه‌هاش گرفتاره. اصلا قیافه آدم دوتا بچه رو بیاد الان وایس اینجا، من براتون ثابت میکنم بدون علم غیب که هم تو خرجی بچه‌هاش مونده هم تو تربیت. این فرمول ریاضیه دوستان. تا سه فرزند رو خدا محاسبه نمیکنه تو عالم. خدا نگاه به خانوادهایی که سه فرزند دارن نمیکنه. من میتونم با روایت براتون ثابت کنم، چون کمونیست‌ها هم سه تا دارن. کسانی که وارد کثرت میشن خدا میگه دفترچه‌شون رو باز کنید. بذارید من فارسی تر بگم. اونی که یک فرزند داره خدا یه روزی بهش میده. حالا فکر نکنید من میگم اونایی که سه تا دارن آدمای بدین. امام رضا هم یه دونه داشته. هر وقت کسی بهتون گیر داد که چرا کم بچه دارید، بگید به امام رضا اقتدا کردین، خودتون رو خلاص کنین. اونی که یک فرزند داره خدا یه روزی بهش میده، اونی که دوتا داره خدا دوتا میده، اونی که سه تا داره سه تا. از حقیر بشنوید، به محض تولد چهارم میشه 40 تا، پنجم میشه 500 تا، دیگه ششم هفتم که درهای رحمت باز میشه، اصلا آدم نمیدونه چی کار باید بکنه با این شدت روزی. خب این کلاه سر ما گذاشتن، همین حاج آقا کلاه سر ما گذاشتن دهه 70. خود آقای مرندی میگه من رفتم سازمان ملل، نماینده سوئد اومد گفت آخه شما ایرانیان مریکل معجزه ایرانی، چطور مسیر 45 ساله ژاپن رو تو 4 سال طی کردید؟ مگه میشه؟ ایشون میگه ما چیزی در ایران داریم که شما ندارید و اون حوزه های علمیه و روحانیتن. ما با کمک اونها در دهه 70 تونستیم مردم رو قانع کنیم. حالا میگیم آقایون طلبه حداقل احکام سخت جنین رو بگیم. ما در هر 24 ساعت، من حرف دولت رو کار ندارم و دارم آمار پزشکی قانونی رو میگم، در هر 24 ساعت در کشور ما 1000 اسقاط جنین داریم، نه سخت جنین. از هر 1000 اسقاط جنین در 24 ساعت فقط 10 تاش مجوز قانونی داره، 990 تاش زیرزمینیه. دولت میگه روزی 2000 تا، ما میگیم روزی 1000 تا، یعنی سالی 360,000 تا، یعنی 38 برابر کشته های کرونا. از دیوار اگر صدا در اومد، از ما هم صدا در اومده. یه نفر بیاد بگه آقا کی میخواد جواب این 1000 تا کشته رو بده؟ اسقاط نه فقط. شما بدونید از 100 سال گذشته چجوری اومدن تا رسیدیم با به اینجا. 1297 یه تیمی از انگلستان وارد ایران میشه، پادشاه کیه؟ احمد شاه. اینا ملاقات میکنن با صدر اعظم، میگن چرا ایرانی ها دختراشون زود ازدواج میکنن؟ میگه خب زود ازدواج میکنن. سه جلسه میگیرن، اینو ویکیلکس چاپ کرده، اسنادش موجوده. جلسه میگیرن میگن چیکار کنیم دخترای ایرانی دیر ازدواج کنن؟ یه کاری میکنیم که پسراشون دیر ازدواج کنن. برای اولین بار چیزی رو به نام سربازی وارد ایران میکنن، به نام سربازی اجباری. خواهرها برادران بدونن از 205 تا کشوری که الان در دنیا هستن، فقط 13 تا کشور سربازی اجباریه، یکیش ایرانه. در آلمان اصلا ما سربازی نداریم، آمریکا سربازی نداریم، عراق سربازی نداریم، فقط ایران داریم. اینا توی اون اسنادشون اومدن ما با این کار 2 سال ازدواج رو میندازیم عقب. بعدن دارالفنون رو اووردن، دارالفنون هم دختر پسرا رو میکشیم تو دانشگاه، حالا فوق لیسانس و لیسانس رو مشغولشون میکنیم. یه زمانی ازدواج میکنن که اصلا دیگه بچه نیارن یا نخوان. مال 100 سال برنامه ریزی کردن، امروز رسیدیم به اینجا. حالا ما وافی رو گیر میاریم میگیم تو چجوری 13 تا بچه داری؟ اصلا من یه دونه دارم. موضوع مایی؟ موضوع کلایی که سر ما رفته. 20 سال دیگه آقای اسماعیل زاده اگر بخواد این حمایش رو بگیره، من یقین دارم بچه بوچه و جوان و نوجوان دیگه نخواهد بود. ما از نظر علمی داریم ثابت میکنیم این نکته رو. ببینید 3 سال پیش سربازی 18 ما بود، دو سال پیش کردم 21 ماه، پارسال سربازی شد 24 ماه، 3 روز پیش ستاد گل نامه زده به مجلس که سربازی بشه 30 ماه. چرا؟ ما سرباز نداریم. سرباز کو؟ وزیر علوم اعلام میکنه ما 1,060,000 صندلی خالی تو دانشگاه داریم، تو رو خدا بیاد بشینید. سال دیگه میگه 2,000,000، سال بعد میگه 4,000,000. انقدر این ایرانیان مریکل، ببینید تله جمعیتی یه جوریه که مثل لبه پرتگاز، وقتی شما میفتید، خود آلمانی ها میگن، ما میگیم 115 سال، اونا میگن 130 سال طول میکشه برگردیم به مرحله اول. اینه که آقا ریختن به هم. ای کاش این مجوز رو ما داشتیم که بگیم آقا 1396 در آبان تو اون جلسه چی گفتن. ما نمیتونیم بگیم. ما 1 سال پیش تصمیم گرفتیم این مشکل رو حلش کنیم، خودمون که نمیتونیم، چون ما اگر تا 1405 14,600,000 زایمان داشته باشیم تو تله نمیفتیم. بهترین سناریو میگه 5,000,000 زایمان، میگه تا 1405 بیشتر از 5,000,000 نخواهیم داشت. حالا ما کمتر از این میدونیم، تا 14,000,000 خیلی فاصله داریم. من که نمیتونم، من نهایتا 5-6 دیگه بچه داشته باشیم، ما که بیشتر از این که نمیتونیم، که زن دومم که عرضه نداریم بگیریم، پس این هیچی. طبیعتا من میمونم مثلا با 19 فرزند، نمیتونم 14,000,000. اما 1 سال پیش 15 نفر آوردم کنار خودم، یه تیغ برداشتم گفتم رگاتونو بزنید، رگا رو زدن ریختیم توی کاسه. مثال دارم میزنم، با خون قسم خوردیم تا 1405 مشکل جمعیت دنیای اسلام رو حل کنیم. این کارم میکنیم انشاءالله. اما شما چی کار میکنید؟ شما کجای داستانید؟ ما در این 1 سال با 90 مسئول سران کشور جلسه داشتیم. نمیخوام ذائقتون رو تلخ کنم که چی به ما گفتن تو جلسات. نهادهای انقلابی رو دارم میگم و نمیخوام. فقط یه جمله بهتون بگم، ساخت واکسن کرونا سخت‌تر یا پوشک؟ کرونا. ما حتی در ایران 1 دونه پوشک ایرانی نداریم، حتی 1 دونه. تمام پوشک‌های ایرانی که داخل ایران هست یا دانمارکیه یا آمریکایی. اگر نوع سوم وجود داره من بهتون 1,000,000 جایزه میدم. آیا آستان قصر رضوی نمیتونه کارخونه پوشک بزنه؟ میتونه. سپاه نمیتونه؟ میتونه. مخبر نمیتونه؟ میتونه. چرا نمیزنن؟ این یک معمایی است که باید به جوابش برسیم. البته 1405 صدها کارخونه پوشک میزنن براتون. اونا منتظرن زمان رو بکشن، دولت و مسئولین رو مشغول کنن تا 1405. 1405 خود مخالفین فرزندآوری میان تو تلویزیون میگن بچه بیارید، مطمئن باشی، چون اون روز دیگه زنی که بخواد بچه بیاره وجود نداره. 63% زنان ما دیگه نمیتونن بچه بیارن. البته بهتون بگم و میشه حرفای دیگه هم زد، دوربین موبایل فلانه، نمیخوام برای شما درد سر بشه، حالا ما میریم زندان، شماها گناه داری، زن و بچه داری فلان، و الا میشه حرفای دیگه هم زد، ولی من اون رو حاشیه میدونم. هر کدوم از شما نشستید باید بگید در حوزه جمعیت چیکار میخواد بکنید. ما 17 تا برنامه داریم، حتی برای اون خانم خانه‌دار گفتیم هیچ کاری نمیتونی بکنی، ما هر هفته برات صوت میفرستیم، تایپ کن بده به ما. اینو میتونی یا نه؟ ما اومدیم در کرمان توی یه محله یه طرحی رو انداختیم به نام 14-14. مردم اون محله 14 ما 14,000 تومن میدن به اون آجاقا. هفته اول 2,000,000 فلان، الان شده 50، ماهی 52,000,000. حالا چیکار میکنن؟ کسی بچه دنیا میاره پوشک میدن، 5,000,000 به شدیه میدن فلان. البته سیتون میگم اینا مسخره بازیه. ما دعوامون با آیت الله رئیسی اخیراً در دو هفته پیش تو همین موضوعه. دوستان ما فکر میکنن باید پول بدیم مردم بچه بیارن. غلطه. آدرس غلطه. آلمان 11 سال این زن خبیثی که از شرش خلاص شدیم 5% ناخالص ملیش رو میداد به مردم، میگو بچه بیارید. اپسیلون جمعیت آلمان خوب نشد، بهتر نشد. ما اومدیم 4 سال پیش سپاه اومد در قلعه گنج به 1100 خانواده هر کدوم 10 تا گوسفند داد، گو زندگیتون رو بچرخونید. 2 ماه بعد تیم بازرسی رفت دید همه گوسفندا رو فروختن، یا پراید خریدن یا اومدن تو شهر. پول بدیم مردم بچه بیارن؟ یعنی 1360 که مادر ما جاروبرقی نداشت، لباسشوی اوتوماتیک نداشت، هیچ امکاناتی نداشت، 7-8 تا بچه می آورد و زنان امروز ما همه این امکاناتو دارن ولی بچه نمیارن، پول امکانات؟ اون وقت من ماه رمضان 2 سال پیش رفتم به اصلویه دیدار رئیس شرکت نفت و گاز، گفتم حاجی این که میگن حقوق نجومی چیه؟ گفت دروغ، تهمته. گفتم حالا ولش کن، تهمتو ولش کن، شما خودت چقدر حقوق میگیری؟ گفت رسمی یا غیر رسمی. گفتم رسمی یعنی فیش حقوق. گفت ماهی 150 میلیون تومان. گفتم چند تا بچه داری؟ گفت 2 تا. گفتم 2 تا 150 میلیون؟ گفت حاجی آقا دستت تو خرج نیست؟ با این گرونی ها میشه بچه آورد؟ اگر 3 میلیاردم بگیره همینو میگه. مکتب اسلامی باید این پرچم رو در عالم، ایران که ولش کنید، این مرزا که انگلیسی های لامصب برا ما کشیدن، ایران و ایرانی و این حرفا، من که کاری به ایران ندارم، بابا دنیای اسلام الان تو حوزه جمعیت، بحرین 70-30% بودن، با تبعیتی که تابعیتی که داره میده الان چیزی نمونده. ما 2 سال پیش ماه محرم هندوستان بودیم، اوضاع اونجا خرابه، اونها متوجه دنیای میفهمن جمعیت یعنی چی، میفهمن. مشاور بوش پسر وقتی میخواست حمله کنه به ایران، خب اینا به عراق حمله کردن، میخواست حمله کنه به ایران، چراغ سبز هم مجلس ششم و اینا هم داده بودن به بوش، اومد توی کنگره گفت بابا به ایران حمله نکنید، ایرانیا قافیه رو به جمعیتشون میبازن، حمله نکن، به عراق حمله کن. البته میدونید عراق بعد از ما دوباره اون هم جزء کشورهای پیر داره میشه. لبنان که کارش تقریبا رو به پایانه، بعد از لبنان بحرین، بعد ما این پشت سرمون عراقه. میگم بازم تو اربعین میرید جوون میبینید گول نخورید، تله جمعیتی جوون حالیش نیست، تله جمعیتی رو زنان جامعه محاسبه میکنه. هر زنی تو جامعه 4 تا بچه بیاره میگن رشد، اگر زنی 2 تا بیاره میگن نرخ زاد و ولد 0. زیرش که دیگه تموم، پایان. ما الان زاد و ولدمون 1.6 ما نه، و به برکت اهل سنت تو این جهت خدا خیرشون بده که لاقل آبروی ما ایرانی ها رو تو دنیا حفظ کردن تو الان. خب خیلی من میخواستم 5 دقیقه حرف بزنم، حرف اولمو پس میگیرم، یه ذره فکر کنم تند رفتم، گفتم اونایی که 3 تا دارن بدبختن، نه، اونایی که میتونن بیشتر بیارن و 3 تا دارن بدبختن، نه اونی که نمیتونه لا یکلفل. کلیپی اما پخش شد تو فضای مجازی، خب میدونید که این کلیپی که تو فضای مجازی پخش شد جزء معدود کلیپایی بود که 2 طرف ما رو زدن، خارجی ها زدن، داخلی ها عجیبتر، یعنی اصلا نمیخوام بهتون بگم چقدر، یعنی سایت های انقلابی گفتم آقا اصلا این نرمال نیست، برید روانشناس چیه این میرد میگه من 13 تا، این دیوونه هست چی میگه این. نکته ای که اینجا میخوام بهتون بگم اینه، البته اون کلیپ کاملا حساب شده درست شد، کاملا ازاجر پخش شد. یکی از دوستان حوزوی ما به ما زنگ زد، گاهی وافی یه سوال بودم، بفرمایید قبول داری 13 تا افراط خیر الامور؟ بگید اوسط ها. گفتم منم از تو یه سوال میپرسم، اگر عدد رو 0 و 50 بگیری خیرالامور اوسطها چقدر میشه؟ چرا یه دفعه میگی 13 تا افراطه؟ من تو که 5 تا داری میگم تفریطه. مگه افراط و تفریط دست ماست؟ اسلام معلوم کرده. من دختر دوممو که میخواستم عروس کنم بردم دفتر یکی از مراجع که عقد بخونه، یکی از اساتید سمت خدا که از اساتید من بود در تخصص تبلیغ، ایشون هم اومده بود که دخترشو عقد بخونه، کنار من نشست. حالا یه ذره الان پیر شدیم، توپل مپل شدیم، این قصه مال 8 سال 9 سال پیشه، من لاغر بودم، جوان بودم. بعد خدمتتون عرض کنم که به من گفت خب آیه وافی به سلامتی خواهرتونم؟ گفتم نه، من اومدم عقد دخترم و اینها. گفت اه دخترم دارید و فلان؟ گفتم آره این دختر دومه. عمدن میگفتم یه ذره تحریک کنم. گفت آقای وافی به خدا قسم این قدم زود خوب نیست. حالا دخترم بیچاره 14 سالش بود، زود نبود. بعد گفتم من استاد احترام داره دیگه. گفتم استاد هر چی شما بگید، چند سالگی خوبه؟ گفت به نظرم 18 سال 19 سال. گفتم اگه شد 20 سال چطور؟ گفت حالا 20 سالم اب نداره. گفتم اگر حالا به هر دلیلی شد 22 سال. یه فکری که گفت حالا اونم. گفتم استاد یه نسخه بده من برم به مردم بگم، هی دارم میرم بالا تو هم هی میگی ای. گفت نسخه تو نسخه بده. گفتم اسلام نسخه داده، گفته سن ازدواج دختر رو، گفته سن ازدواج پسر رو، میزان مهریه رو گفته، تعداد بچه رو گفته. خیلی جالبه، ایشون گفت کجا گفته؟ گفتم کجا گفته؟ چقدر ما روایت داری، چقدر اهل به حرف زدن. بعد میدونید چی به من گفت؟ گفت این که نمیشه، شما فقط به امام موسای کاظم اقتدا میکنید. عصبانی شد. ما امام رضا هم داریم. گفتم اتفاقا استاد رفتم از امام رضا پرسیدم بچه زیاد خوبه یا کم؟ گفت زیاد. چیکار کنم به امام رضا بگم چرا گفتی؟ بعد امام رضا الگوی ما، زن امام رضا که الگوی ما نیست که. امام رضا که نمیخواد بچه بیاره که، همسر امام رضا میخواد بچه بیاره، بچه دار نمیشدن تا سن بالا. مگه من الگو که الگوم امام موسی کاظم بوده که بچه زیاد آوردن؟ من حرف پیامبر رو فهمیدم 13 سالم بود. خب داداشم دوماد شد 15 سالگی. بابامون گفته بود یا سن ما جبهه، یا 15 سالگی، یا کتاب مقنع الادیب و اگه بخونید براتون زن میگیرم. برادرم قبل از 15 سالگی رفت خونسار مقنع الادیب و خوند و زن گرفت. خب اون زرنگ بود. من نه، رفتم قمصر کاشان هی هم میگشتم نه مقنع الادیب چیه، نمیدونستم. آقا بخون و فلان، و استادم میگه نه این دو سه سال دیگه میشه. گفتم بابام زنگ زد اومدم قم، نمیخوام الان وقت شما رو با این خاطرات چرت و پرت بگم بگیرم، ببخشید. زنگ زد اومد قم، اومدم قم و داشتم تو رو میز ایشون داشتم این دیدی در این میخایی که باز میکنم بسته میکنن اینا، یه دفعه بابام یه لیست دختر گذاشت جلوم، گفت انتخاب کن. 17 تا 18 تا بود، دخترمه دختردایی. من اینقدر شوکه شدم با اینکه میدونستم، میخد دستم افتاد. گفتم بابا ازدواج کن. ازدواج بابا میبینی چی گفت به من؟ خدا حفظ کنه این پدر را رو، پدرها رو اگرم از دنیا رفتن رحمتشون کنه. بابام گفت ببین میسم، اسم کوچیکم میسمه، تو یا زن میگیری یا نمیگیری، چون زن اختیاریه، اجباری که نیست. اگر میگیری که خب من دارم میگم بیا بگیر، اگر نمیگیری دیگه خرجیت با من نیست. اینقدر محکم گفت من ترسیدم. گفتم نه میگیرم، چون خرج ما طلبه بودیم توی یه جایی. دونه دونه اینا رو رفتیم، خواه هیچ کدومم ندادن. 17مین جا در یک از شهرهای رفسنجان، گفت من یه نفری رو تو سبزوار میشناسم شاید دختر بده، که داد ما شدیم سبزواری. آره من سبزواری هم. بله. بعد ازدواج کردیم. به خدا، والا خدا که نه، به حضرت عباس ما بچه زیاد نمیخواستیم. ما با خانمم یه تفاهم داشتیم. خب میدون تو زندگی همش دعواست دیگه، قیافاتون رو میبینم همتون دعوا دارید. اگرم طلاق نمیگیرید به خاطر آبروتون و بچه‌هاتون و ایناست. قیافاتون رو دارم میبینم و میگم، چون من رشتم اینه. ما هم مثل شما دعوا و البته دعوای ما فرق میکنه. حالا دعوا و قهر و فلانی حرفا. من به خانمم گفتم ببین همون موقع اول، روز اول ما احتمالاً در آینده دعوا خواهیم داشت فلان، و بیچاره دختر سبزواری ترسید من چی میگم. گفتم ببین هر جایی به خط پایان رسیدیم هر چی اسلام گفت قبوله، گفت قبوله، خیلی به نفعمون شد. هر جایی به یه خط پایان رسیدیم زنگ زدیم به اون کارشناسمون، گفته این تموم شد رفت، بسیار جا به ضرر من بوده، بسیار به ضرر خانمم بوده. بالاخره حرف آخر خدا میزنه. بابا خدا میگه روز هفتم یا سر بچه‌تو با تیغ میتراشی یا نمیتراشی، دو حالت بیشتر نداره. اگر روز هفتم سر بچه‌تو با تیغ تراشیدی آفرین، اگر نتراشیدی تو زندگی بچه‌ت 4 تا اتفاق قطعی بد میفته، در کودکی تشنج میشه، در نوجوانی عصبی میشه فلان. خب من روز من دارم یکی از 38 تا کاری رو میگم که پدر باید از لحظه تولد تا روز دهم انجام بده، یکیشو دارم میگم. بعد ما روز هفتم سر بچه رو نمیتراشیم، بچه 10 ساله جفتک میزنه، میره پیش کارشناس میگه بچه‌مون جفتک میزنه، اولین سوال سرشو تراشیدی؟ میگه نه. میگیم خب برو پیش کارشناس دیگه، نسخه ای نداری. حالا میره کارشناس نسخه میده، قرص میده، میگه این بیش فعال فلان فلان. یه دستور کوچولو، 3 تا تیغ ژیلت، اصلا هم حموم نمیخواد، بچه خوابه سرش خیس میشه، تیغ اول، تیغ دوم احتمالاً شل مثلا کند شد، تیغ دوم، سوم، بعدش هم میبری طلا فروشی وزن میکنی، به نقره میشه 30,000 تومان. حالا ما این آخری شد 80,000 تومان. آخا ببینید چقدرم داغه. حالا این لیوانش داغه. رفته بودم یه مجلس زنونه، گفتم آب میخوان، اینا اومدن توی این کاغذی ها ریختن، من متوجه نشدم، خوردم تقریبا دیگه حالا نمیخوام بگم چی شد. من اگر 200 درجه هم جوشونده بودن اونقدر داغ نبود. آقا یه لیوان آب، اسلام میگه 13 تا دستور داره. شبا نشسته آب بخور، روزا ایستاده آب بخور، با 3 نفس بخور، تو رو خدا از ظرف شکسته آب نخور، آب و فوت نکن و بخور. اسلام میگه آقا دیوکسید کربن ضرر داره. چقدر ضرر داره؟ اینقدر ضرر داره تو حق نداری فوت کنی بعدش بخوری، چون این فوت تو میخوره به آب ضرر داره. من میگم آقا این 13 تا کار رو نمیخوام انجام بدم. خدا میگه منتظر اندوسکوپی باش، ورم معده باش، زخم معده. خدا وکیلی اگر اسلام برای یه لیوان آب 13 تا دستور داره، برای مدل سبک زندگی ما حرف نداره؟ اما بدونید دوستان، ما عینک دارید به من بدید یه دونه؟ یه عینک به من بدید، من مثال بزنم. ببخشید. روز آخر آقای حسن روحانی، خبرنگار ازشون این سوالو پرسید، تلویزیون 8:30 گذاشت، گفت آقای حسن روحانی 8 سال گذشت، شما اگر برگردید به 8 سال پیش دوباره هم برجام رو امضا میکنید؟ ایشون گفت اگر برگردم دوباره هم امضا میکنم. چرا؟ من یه چیز روانشناسی بهتون بگم، چون ما سریع آدم ها رو متهم میکنیم به خائن و اسرائیلی، نیست. اینا یه عینکی دارن، همه چی رو با اون عینک میبینن، عینک سازمان بهداشت جهانی. عینکش رو بردار. سال 40 اومد این نطفه کاهش جمعیت در ایران رو طبق پروتکل های IPPF در آمریکا اجرا کرد. شاه مخالف بود، گفت جلوی این زن رو بگیرید، جمعیت ما 25 میلیونه باید بشه 50 میلیون، کنترل ممنوع. انقدر این زن مقاومت کرد تا پیروز شد. ماها مقاومت نمی کنی. تکلیفتون رو در حوزه جمعیت با امام زمانتون مشخص کنید. طرف اومده پیش من میگه حاج آقا منو ببر پیش آقا رهبر، اگر اون گفت جمعیت من میام پای جمعیت. خاک بر سرت. 10 سال آقا 62 بار میگه جمعیت جمعیت جمعیت، تو نفهمیدی؟ به 1001 دلیل طرف تو جبهه بود، دشمن داشت نزدیک میشد، شلیک نکرد. فرمانده گفت چرا شلیک نمی کنی؟ گفت به 1001 دلیل. گفت یکیشو بگو. گفت فشنگ ندارم. به 1001 دلیل من ثابت میکنم یکی از دغدغه‌های حضرت ولیعهد الان موضوع جمعیته، با محوریت اسلام، با برش شیعه. حاج آقا من دیگه نمیتونم بچه بیارم.
یه کار کن همسایت بچه بیاره، تشویقش کن.
حاج آقا حرفای شما اثر نداره. من دیروز بعد از ظهر شیراز برنامه داشتم، با کی؟ شانسی و نامردی کردن و قرار بود ما با طلبه ها جلسه داشته بود باشیم. پریروز که رفتیم شیراز، رفتم وارد سالون شدم، فکل بکل فلان، گفتم چیه؟ گفتن کل سیستم پزشکی و پزشکان و تخصصی پزشکان رو دعوت کردی، حالا ما پاورپوینتمون آخوندیه، میخوام با اینا حرف بزنی. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما موضوع، یه دفعه یکیشون جیغ بنفش کشید، هنوز شروع نکردن، دوباره جیغ 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 تا دیروز بعد از ظهر. وقتی من از سالن اومدم بیرون، اینا همه پزشک بودن، دورمو گرفتن، اینو گفتن، من این نرم افزار اسلامو میخوام بهتون بگم، گفتن حاج آقا واقعا هممون دیگه بچه میخواد. گفتم خودتون نمیخواد، برید به مردم. گفتم حالا اون کار انجام میدی، الان ما این همه سخت کردیم، این همه نمیدونم گفتیم مردم بچه نیارن، راه جبرانی هم داره؟ حرف زدن اثر داره با مردم، شما با مردم حرف بزنید. اون کسی که باید برکت بده به نفستون خداست، یا میده یا نمیده. ما با مردم حرف نمیزنیم، خطر رو نمیگیم، ارزش بچه رو نمیگیم. بابا جان من که نمیگم، امام زین العابدین میفرماید بچه‌ای که غلام است، یعنی زیر 7 ساله، به تقلید از پدر و مادرش سرش رو میذاره رو زمین، نماز نمیخونه، حضرت میفرمان خداوند متعال گناهان 1 سال گذشته پدر مادرش رو حبس میکنه. حالا شما فکر کنید بچه‌مون بگه سبحان الله، بچه‌مون نماز بخونه، بچه‌مون طلبه بشه، این چه قیمتی داره؟ من یه روایتی تلاش میکنم که بغض نکنم در حین خوندن این روایت، چون برای من خیلی سنگینه. اجازه میدید اصخایی میکنم، حالا جمع علما هم ببخشید، من دارم برای دوستان صحبت میکنم و ببخشید، کلن الان خسته شید؟ چه یه جوری نگاه میکنید؟ باور کنید یه دونه زن دارم. آخه تو طبس رفته بودیم، گو حاج آقا 13 تا عیب نداره، خدا قوت بده، اما چند تاش مال خودتونه؟ گفتم آقا ما، گو نه واقعا مثلا 6-7 تاش از پرورشگاه، بگید من میخوام آروم بشم، بگید 6-7 تاش از پرورشگاه گرفتی؟ گفتم 6-7 تاش از پرورشگاه گرفتم. آروم شدی؟ گو نه نه، بگید چه جوری خرجش میدید؟ گفتم بازم بگم آروم میشی؟ گو آروم میشم. گفتم بگم چقدر حقوق میگیرم آروم میشی؟ آروم با بشم. گفتم آروم نشد. یاد یه خاطری افتادم از پیامبر و فلانی حرفا، حضرت میفهمند روز قیامت خداوند متعال دستور میده درها رو ببندی، درهای بهشت 8 تا در. حالا بعد از چند سال این اتفاق میفته توی قیامت؟ بگید بعد از چند سال؟ 50,000 سال، 50,000 سنه، 50 تا سوال روز قیامت از ما میپرسن، هر سوال 1,000 سال طول میکشه جواب بدی. خدا رحمت کنه آیت الله گلپایگانی رو. ایشون میفهمود این اشتباس که میگن وقتی تو قبر از شما میپرسن من ربک، شما زبونتون لال میشه. نه، وقتی از شما تو قبر میپرسن من ربک، شما بلبل زبونی، ما بلبل زبونی میگه الله ربی، تا گفتیم الله ربی میگن چرا؟ اینجاش گیر میکنه انسان، مخصوصا گوش انسان. میدونه از نظر علمی 72 ساعت بعد از مرگ گوش انسان کار میکنه، علمی شو دارم میگم، ولذا اونقدر محکم میگیم اسمع افهم. اگر فقط به روح میگیم اسمع افهم که دیگه نباید شونش رو تکون بدیم بیچاره رو، میرون بالا قبل میگیم نه، میگه شونش هم تکون بده، اسمع، این گوشه داره میشنوه دائم. خب تو تا 72 ساعت هم که خب نکیر اونکر میان، من امامک، میگه علی، میخندن میگن چرا؟ برای همین 50,000 ساله. بگذاریم محضر علما، حضرت میفهمند خدا دستور میده درها رو ببندید، میان درها رو ببندن، یکی از درها بسته نمیشه، نگاه میکنن میبینن
یه چیزی لای در گیر کرده بسته نمیشه. نگاه میکنن ملائکه، این یه بچه کوچولو لای دره، هرچی فشار میدن بسته نمیشه، میگن برو تو بهشتیه دیگه، برو تو. حضرت میفرمایند که این بچه کوچولو نگاه میکنه بالا، میگه من ناخواسته تو شکم مادرم از دنیا رفتم، تو دنیا قیافه پدر مادرمو ندیدم، ببینم میرم. آقا چیکار کنیم؟ خدا فلان. خدا میگه که پدر مادرشو بیارید. خدایا چجوری مثلا اینو پیامبر نگفتن؟ و خدای زشته مثلا این پدر مادرش الان صورتشون پر از آتش، از زبانها، از حلق، بیارین بچه میترسه. آقا خواسته یه بچه است. پدر مادر رو از تو صف جهنمیا جدا میکنن، میارن جلو بهش، این بچه یه نگاه بکنه بره، اونا هم برن تو جهنم. حضرت میفرمایند که همین اتفاق میفته، پدر مادر رو میارن، بچه یه نگاهی میکنه، حالا نمیدونم میترسه یا نمیترسه، این جمله رو میگه: خدایا به عزت و جلال خودت قسم تا اینا نرن تو بهش من تو بهش نمیرم. خیالت راحت. آقا جیغ و داد، اینجا هم پارتی بازی، اینجا هم فلان، جهنمی ها داد میزنن، بهشتی ها. خدا میگه ساکت. این جمله از پیامبره. خدا خطاب میکنه به اهل محشر: به عزت و جلال خودم قسم پدر مادر رو بخشیدم، برن تو بهش. بگید 1,000,000 میارزه، من میگم 1,000,000. بگید یکیش بسه، منم میگم یکیش بسه. یه قیمت بذارید، بگید پیامبر نستجیر و بلا دروغ میگن، منم میپذیرم. بگید روایت ضعیفه، میپذیرم. در حالی که روایت ضعیف نیست، این یک واقعیته. حالا شما بگید من دیگه بچه نیارم، بچه نمیاری. حرفی رو دعوا نداریم که. به زودی، حالا 4 سال 5 سال، میدونید ما چقدر عمر میکنیم؟ ببینید در دنیا شدارم عرض میکنم، اگر کسی در شبانه روز 8 ساعت بخوابه میشه چند؟ چندومه 24 ساعت. اگر کسی 60 سال عمر کنه چند سال تو رخت خواب خواب بوده؟ 20 سال تو رخت خواب خواب بوده، نه خواب غفلت و خواب واقعی. اگر زن باشه 13 سال، و اگر مرد باشه 7 سال صرف پختن و خوردن غذا. من موبایل رو حساب نکردم، فقط تلویزیون رو 20 دقیقه حساب کردم، با حموم و دستشویی هم 20 دقیقه، با ماشین حساب حساب کردم، در 60 سال ما 5.5 سال عمر میکنیم. البته خوابم جزء عمر ماست، اینی که الان شما نشستید کلش میشه 5.5 سال که عموم ماها نصفش رو عبور کردیم. چشممون رو میبندیم به تعبیر امام حسن مشتبه، به محض اینکه باز میکنیم میگیم آخ کاشکی 10 تا آورده بوده، دیگه هم که راه جبرانی نیست. کاش با شوهرم اختلاف داشتم، میدونم، میترسیدم اگه بچه بیارم بعدن طلاق بشه، بچه هم بی پدر میشن. کاش آورده بودم میسپردم به خدا. بعد میدونی خدا چی میگه؟ میگه خدا این جوابو میده، میگه اتفاقا یه چیزی بهت بگم بسوزی، بگو خدایا اتفاقا اگر میووردی کاری میکردم طلاق نگیرید. آخ اگه مثلا من بیارم زلم مثلا بد باشه، خدا میگه بابا جان امام هادی 2 تا پسر بیشتر نداشتن از یک مادر، لقمه هم حلال بود، یکیش خراب شد. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ اِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. تو میخوای تربیت کنی که میترسی شوهرت معتاد باشه یا زن؟ بچه بیار. یه نفر گفت آقا من دیگه یه ماه دیگه مونده به طلاق، بیارم یا نیارم؟ خب من مشاور خانواده نیستم، تخصص من توی کودک، اونم زیر 7 ساله. یه نگاهی کردم چون اشتباس بگم بچه بیار، خب بچه بده دیگه. اینطوری گفتم، گفتم ببین من نمیدونم، ولی اگر بچه آوردی بده به من، من بزرگ میکنم. نگران این نیستیم؟ اگه ما در کرمان یه کاری شروع کردیم، حالا بعدن با حاج آقا یه ذره گفتگو میکنیم، در کرمان یه کاری شروع کردیم به نام طرح دایگی. 30 تا خانم پیدا شدن در کرمان، توش فضای مجازی اعلام کردن هر کس بچه‌شو میخواد سخت کنه بده به ما. خرجیش بزرگ کردن، بعدن هم خواست بچه رو بهش میدی. تا حالا 80 نفر که قطعا میخواستن سخت کنن سخت نکردن، دادن به اینا. جالبه 100 خورده ای نفر بودن، اون 100 خورده ای نفر که قطعا میخواستن سخت کنن، بچه رو دنیا آوردن میخواستن بدن، گفتن ای چرا بدین، بچه خودمون مال خودمونه. حاج آقا 2 دقیقه دیگه وقت تموم میشه، یه جمله هم در مورد خرجی بگو. ما مکتب اسلامی هستیم، میدونیم خدا میرسونه روزی، ولی بالاخره گاهی اوقات تو خونه با شوهرمون دعوا میشه، شوهرمون 2 میلیون حقوق میگیره، 1.5 میلیون اجاره میده، 200 تومن پول آب و برق و گاز، 2 تا بچه داریم اینا. یا مکن با فیل بانان قشقره، یا بنا کن خانه‌ای فیل توش بره. شعر واقعی دارم میخونم. یا مکن با فیل بانان قشقره، یا بنا کن خانه‌ای فیل توش بره. ما مکتبی ها چجوری هستیم؟ وقت خودش با فیل بانان قشقره میکنیم. چیکار میکنیم؟ خدا میرسونه مهمون حبیب خدا، خدا میرسونه، خدا روزیه. فیله رو که میخوایم ببریم تو خونه، خونه کوچیکه، میگیم تا 2 تا بیشتر که نمیتونه برسونه. تو طبس رفته بودی؟ طبسی ها میگفتن حاجا خدا، بعضی هاشون میگفتن خدای طبس با خدای قم فرق میکنه. گفتم چه فرقی؟ گفت خدای طبس بیشتر از 2 تا که نمیتونه خرجی بده که. رفته بودم اصفهان چند سال پیش در جمع، اون موقع در دوران جاهلیت من کم بچه داشتم، فکر میکنم یا 8 تا یا 9 تا. داشتم صحبت میکردم، یه دفعه یه دانشجو بلند شد گفت حاجی خواه. گفتم بله. تو وقت سوالات نبود ولی خب دیگه بلند شد. شما باید بگید خرجی بچه هاتون از کجا میارید. گفتم حالا انشالله تو پرسی پاسو. گفت نه، من اینجا اصفهانست. گفتم خب مگه چیه مگه؟ باید جواب بدید. دیدم بابا جوون خوبیه، جوم جلسه به هم ریخت. گفتم باشه جواب میدم. ما در قم زندگی میکنیم. تا گفتم ما در قم، گفت که شما میگید ما حضرت معصومه رو قبول نداریم. گفتم صبر کن بذار خاطره رو بگم. ما در قم زندگی میکنیم. من پنج شنبه ها 4-5 تا دخترم، یکی 2 تا پسرم، حالا دخترام پوشیه که حالا کسی نفهمه، پسرا اینا رو میفرستم پنج شنبه ها اطراف حرم حضرت معصومه، یه کاسه بهشون میدم، هفته 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان جمع میکنم. خب مثل شما که خندیدید در اون جلسه، خیلی خندیدن فهمیدن من شوخی میکنم. این مند خدا نگرفت. جلسه به هم ریخت، جلسه تموم شد، حالا با خوبی و خوشی اومدم بیرون. جوونه اومد و حاج آقا شما واقعا این کارو میکنی؟ گفتم آره. چه کار کنم تو این گرونی؟ خودت هم که میدونی خدا نمیتونه خرجی بده، مجبورم. این جمله رو گفت حاج آقا شما از عمامتون خجالت نمیکشید گدایی میکنید؟ گفتم خدا از عمامش خجالت بکشه؟ وقتی خدا خرجی منو نمیده چیکار کنم؟ یا مکن با 2 تا سیلی خوردم، اگر حاج آقا اجازه بدن یه دونشو بگم. سیلی که هر وقت دست میذارم رو صورتم دردش رو احساس میکنم. یکیشو نمیگم، واقعا تحمل گفتنشو ندارم، و یکیشو اگر حاج آقا اجازه بدم بگم. اذن دخول به بس. خب من بابل درس میخوندم، 5 تا فرزند داشتم. وقتی وارد قم شدیم 6 تا طلبه وارد شدیم، 5 تاشون به من گفتن اگر خونه بد دادن با 5 تا فرزند ما سیبیلامونو میزنیم. از این بونگا به اون بونگا، مثلا 5 تا بچه داریم. این که میگم من 22-23 سالم بود دارم میگم، و خیلی 22-23 سالم بود. بعد وسایل رو از بابل آوردیم گوشیم خونه، این اون سیلیه نیست و هنوز نرسیدیم. اومدیم خونه پدر گذاشتیم، من اومدم برم خونه پدرم، دیدم یه سیدی که الانم هست، برادر 2 تا شهید منبریه، دم خونه گفت که خب میستم شنیدم خودنبال خونه، حاضر تو خراب زندگی کنی؟ گفتم حالا بریم ببینیم. رفتم دیدم خیلی خراب است. گفتم من زن و بچه رو اینجا نمیارم. گفت اجازه بده با صابخونه صحبت کنم. صابخونه بحرینی بود. صابخونه گفت که من 1,000,000 تومان میدم خونه رو درست کنم. 1,000,000 خیلی بود. خیلی بود. نه قم، اومدیم قم. قصه مال سال 82 دارم براتون میگم یا 83. بعد اومدیم و گفت 1,000,000 و فلان. این بنده خدا بحرینی اصلا هم فارسی بلد نبود. ما هم یه جوون 22 ساله اومدیم قرارداد بنویسیم. اینا سیلی نیست. گفت قرارداد اولاد. بعد گفت چی میگه؟ گفت که میگه من هر تعداد فرزند 10,000 تومان کم میکنم. این اصلا نمیدونست. و گفتم خمس اولاد. یه نگاه کرد لایم کن چناست نامه. نگاه کرد، یه نگاه اینطوری کرد اینا، گفت عرب ها رو حرفشون وای میستن. گفت من میخواستم 80 تومن ببندم، 50 تومن کم میشه 30 تومن. برید بشین خونه بزرگو. آقا ما اینش هنون مهم نیست، میخوام سیرشو بگم. هر سال 10,000 تومن اضافه میکرد، تا اینکه بچه هشتممون که دنیا اومد در خونه رو در زدن. دیدم یه خانومیه با وسایل، گفت میخوام بیام خونه شما. گفتم چرا؟ گذنگ زدم بحرینیه، میگه چون شما 9 تا دارید اولویت دارید. گفتیم باشه. خانومم هم ترسیده بود چون به خاطر ثبت نام مدرسه و فلان اینا. بعد دیدم یه پسره وارد شد، سنش به این خانم نمیخوره. گفتم چه نسبتی داری؟ گفت برادر. گفتم خواهر چند تا بچه داری؟ گفت 8 تا. با من 9 تا. گفتم ببین من این بحرینیه رو میشناسم، بفهمه دروغ گفتی میندازه بیرون. گفت شما نگید، ما هم نمیگیم. انداختش بیرون، کار ندارم. و از اون موقع تو واتساپ میفرستادم سیدی و مولاد یه فرزند اضافه شده، یعنی اون بدون کسی نفرسته. تا رسید به 11 فرزند، هنوزم به سیلی نرسیدم. و 11th فرزند بحرینیه زنگ زد گفت که آقا یه فردیه که 12 تا داره دیگه، ما باید خالی کنیم. چیکار؟ بالاخره دست رو دست زیاده، ما تا کی وایسی؟ اومدم تو خونه، دقیقا اینجا سیلی شروع میشه. اومدم تو خونه به خانمم گفتم کم کم وسائل رو جمع کنید که باید خونه پیدا کنید. یه لحظه خانمم نگاه کرد، خب ما بچه مدرسه ای، اون موقع 4-5 تاشون مدرسه می، گفت الان بچه ها رو ثبت نام کردیم. یه چیزی گفت، بعدن خانمم میگه شوخی کردم ولی جدی گفت، گفت که اینم بچه زیاد. تا اینو گفت من یه لحظه دلم ریخ پایین. گفتم اه راست میگه، اینم بچه زیاد. حالا ما 11 تا داریم، بیا برو خونه پیدا کن. خیلی ناراحت، دوچار تردید و شک، سوار موتور شدم و با پسرم این بونگا اون بونگا. کسی خونه 11 تا بچه کی دیوونه است خونه بده؟ از تو آذر رد میشیم، رسیدیم به یه کوچه. من رد شدم، پسرم گفت بابا وایسا. گفتم چیه؟ گفت این خونه. گفتم چی؟ با روی یه تابلوی بنر زده بودن که این خونه به مبلغ 400 میلیون به فروش گذاشته میشه. گفتم مهدی دیوونه شدی تو؟ مثل من شدیم؟ چرا؟ ما میخوایم اجاره کنیم، نمیخوایم بخریم که. گفت حالا بابا این درو بزنیم. گفتم ببین زده 400 میلیون فروش. خیلی پسرم مهدی هم سن و سالیم و فاصله نداریم. من حداقل با 4-5 تا از بچه‌هام هیچ وقت حالا حس پدر و پسری نداشتم یا پدر و دختری. فاصله هامون خیلی نزدیک از نظر سنی. بعد گفتم به احترام در خونه رو زدیم، یه پیرزن عرب بود. حاج آقا اینجا فقط فروش. گفتم آجا نمیشه حاج خانم مثلا اینجا یه سال بشینی؟ فقط فروش. تا گفت فقط فروش، یه خانم جوانی پشت پرده گفت آقای وافی شمایی؟ اینقدر معروف که زنان پشت پرده ما رو میشناسن. این خیلی معروفیت، یعنی سلبریتی ها اینطوری نیستن. گفتم بله. گفت نکنه همونی که تو رادیو، از چون رادیو معارف گوش میکرد و منم 10 سال برنامه داشتم، گفت نکنه همونی که تو رادیو معارف گفتی بچه 8 تا دارم. من تو رادیو معارف هیچ وقت نگفته بودم. یه بار یه روزی مجری پرسید، من گفتم 8 تا اون موقع. گفتم بله همونم. گفت حاج آقا میتونی تا شب صبر کنی؟ این عروس حاج خانم بود. آقا ما اومدیم خونه و فرداش زنگ زد پسر این حاج خانم، بیاید صحبت کنیم. رفتم صحبت و گفت حاج آقا 100 میلیون بده. گفتم 100 میلیون چیه؟ پول ما نداریم. گفت میتونی ماهی 50 میلیون بدی تا 400 میلیون. گفتم آجی فروش مروش یخ، من پول ندارم. اینجا یه اتفاقی افتاد، من چون نمیتونم بگم نمیگم، خودم قدرت بیانشو ندارم. الان اون خونه به نام منه، البته هفته پیش به نام من شد و سیلی اینجا بود. وافی تو هم آره؟ تو هم شک؟ مگه من نگفتم خونتون با من؟ مگه من نگفتم جهازیه دخترات با من؟ مگه من نگفتم خرجیت با من؟ تو هم شک؟ اصلا یه هفته من ریخته بودم به هم، چون معجزه، شبه معجزه است که دو زنه بشناسه بعد بیان تو اون خونه بشینن. کل اونا چه اتفاقی افتاد؟ سیلی سنگینی بود برام، گفت بیاد اینجا بشینید. حالا چه اتفاقی افتاد لابشکا ندارم، فقط 3 سال اجاره ندید، ولی بعد از 3 سال باید اجاره بدید. خب بعد از 3 سال اصلا خونه شد مال من. اون حالا اون چیز دیگه است. به من از من میپرسن خونه داری یا نه، نمیدونم بگم داریم یا نه. سیلی دومم خیلی سریع بگم، من دختر دومم که میخواستم عروس کنم، خب پول کنم ما طلبا چی داریم؟ فقط یه شیر نفت تو جیبمونه، چیزی نداریم که، شهریه عادی. الان من بالاترین حقوق حوزه رو من دارم میگیرم، سطح 4، به زور فکر میکنم به 1,700,800 برسه، بعید میدونم. بعد ما هم جوری نیست که جای بریم تبلیغ، مثلا اومدیم اینجا آج آقای 1,000,000 بهم هدیه بدن که. من تبت 42 تا برنامه داشتم، مونده بودم، اینو به شما الان میگم، مونده بودم که چجوری پول اتوبوس بدم برگردم قم. یعنی اون کسی که ما رو دعوت کرده بود تا این حدم همراهی نکرد با ما، مهمم نیست، درد دل نبود. و میخوام بگم تبلیغای ما هم به ما پول نمیده کسی، خدا رو شکر. اما دختر دومی که میخواستم عروس کنم، ما مدل عروسیمون اینطوریه، وقتی عروس میکنیم عقد میشه، 2 ماه یه ما بعد که میخوام برن خونه، یه هفته مونده به عروسی تازه میریم جهازیه میخریم. حالا آیا بتونیم بخریم یا نخریم؟ خب دختر دوم که عروسی کردم، داماد گفت خب یخچال و تلویزیون و اینا ما میدیم، شما هم پلاستیک و فلان حرفا. خب میدیم مبلغ اون مثل یخچال مخچال بالاست. آقا من و خانم رفتیم بازار، پل سرویس پلاستیک انقدر چینی دیدین چند کیلو. داشتم با خانمم تو بازار قدم میزدم، خانمم گفت که کاش کی محدثه رو دیرتر عروسی کردیم. گفتم چرا؟ گفت میبینی که چقدر گرونه. گفتم خب اون موقع هم گرونه، 5 سال دیگه هم گرونه. یه لحظه تای دلم خالی شد. دامادمونم طلبه بود، فشار آورده بود که میخوام تو تالار بگیریم، تالارم نصفش باید من میدادم. همه اینا رو شما فشار روانی رو نگاه کنید. سوار موتور شدیم و من معمولا که حالا ناراحت میشم مثلا میرم حرم و اینها، خیلی ناراحت بودم. با پسرم رفتم حرم و رو موتور وقتی داشتم میرفتم سمت خونه، یک تلفن 915 مرتب به موبایل زنگ میزد. هی مهدی پشت سرم بود، میگه آقا داره زنگ میزد. گفتم بابا چی جواب بدم؟ برسیم خونه، رسیدم زنگ زدم 0915، شاید 40 بار زنگ زد. گفتم شما؟ گفت آی وافی خودتی؟ گفتم کی؟ ما 42 تا وافی هستیم که به زرموی خودتی، یکی مدا داریم، یکی کدوم؟ همونی که بچه داری؟ گفتم همشون بچه داره، زیاد داری. یک گفت ببین تو رو خدا آب دستت بذار زمین، بیا خیابون فلان بلوار فلان، اونجا من کارت دارم. منم گفتم آقا یه اتفاقی با زنش دعوا شده یا. سریع با مهدی سوار موتور شدیم، رفتم یه طلبه لاغر خیلی قیافه نورانی، گفت وای وافی واقعا خودتی؟ گفتم حالا حرفو بگو چیه؟ گفت باید بریم طبقه بالا بگم. ما رو از این پله آورد تو هینی که منو داشت می آورد، گفت ما مریدان آیت الله سید رضایی هستیم. این آیت الله یکی از علمای مشهده، هنوزم انشالله که هنوزم زنده باشه، ولی اگر فوت کرده بود خیلی عالم معروفی ولی گمنامیه، مرید داره، انقلابی هم هست و انقلابیه. و ما از مریدان آیت الله سید رضایی هستیم، 7 روز اومدیم قم. آیت الله سید رضایی گفته یا من این طلبهی که بچه زیاد داره میبینم یا حرم نمیرم. آقا ما هم افتادیم به این وافی، میرسیم اون وافی تا رسیدیم به تو. رفتم دیدم با ویلچر این بنده خدا رو آوردن و چشمشم خیلی ضعیف. موبایلمو بیارید. موبایل شوردن رفت تو کلیپا، فیلمی که تو تلویزیون ما رو نشون زده بود زد، نگاه کرد دید ای منه، میخواست ببینه واقعا منم یا نه. آقای وافی دختر برای ازدواج داری؟ ما یه غلطی کردیم گفتیم نداریم. چرا؟ چون من فکر کردم میخواد اصلا خواستگاری نوشه یا شاگردشه. خب ما هم محدثا رو عروس کرده بودیم. گفتم نه آقا ما دختر نداریم متاسفانه، تو سن ازدواج نداریم. گفت حیف شد میخواستم جهازیشو بده. گفتیم آقا این چه مدلیه؟ خب بگو اولش چرا، بعد من بگم. ما طلبه ها دو نوعیم، 99% اون به شدت خجالتی هستیم، 1% اون که پررویم. ما جز اون 99%ایم. من روم نشد با پسرم بلند شدم، اصلا دیدم تو برقی که تو چشم پسرم بود این بود که بگو بگو بگو. اما چی بگم؟ گفتم ندارم. اینا سیلیه، برا شما خنده است، برا من گریه است. و بعد از این پلا اومدیم. خب وقتی داشتم کفشامو میپوشیدم ایشون گفت آقا مهدی خواستی دوماد چی جهازیت با من؟ من تو دلم گفتم با الان من میخوام مهدی 5 سال دیگه میخواد دوماد چیه. من از پلا اومدم پایین، ایشونم با ویلچر اومد که خدافظی کنه. آقا مهدی وایسا. مهدی رفت و یه هدیه داد به مهدی. مهدی اومد پایین و سوار موتور شد. گفتم چی داده؟ گفت یه پاکت داده. ما طلبا اینطوریم، اگر کسی بهمون هدیه میده نمیشموریم، میریم تو دستشویی جایی یه جوری مثلا جلو دید ببین مثلا هدیه چقدره. من دست کردم پشتم، خودم راننده موتور بودم، دست کردم گفتم پاکت رو بده ببینم حجمش چقدره. دست دادم حجمش زیاده. گفتم این بنده خدا مثلا 200 تا 1000 تومانی یا مثلا 100 تا 2000 تومانی. اومدیم خونه، پول 3 برابر جهازیه ما بود، 3 برابر. انقدر اون پول زیاد بود که من نمیخوام عددش رو به شما بگم، که بلا فاصله زنگ زدم به دامادم گفتم کل هزینه تالار با من، اتفاقا جوجم باید بدیم، نوشابم باید بدیم. هنوزم دامادم نمیدونه مگه این فیلم ها دستش برسه، فقط خانمم و پسرم میدونه و شما و همه که دوگه. بلا فاصله رفتم حرم. چقدر ما شک میکنیم؟ یعنی یه حدی بذارید برای خودتون، اون حد رو رعایت کنید. بعد جالب اینجاست، خدا هر کسی که بچه سوم رو نمیاره به خاطر خرجی، من این تجربه‌مه، میگه دوتا بهت میدم ولی کاری میکنم نتونی خرجیشون رو اداره کنی. آمپول روزی 1,000,000 تومان، روزی 1,000,000 تومان. میگه ببین تو این بچه که داری پول بیمارستان ازت حذف کردن، پول بیماریشم ازت نمیگیرم، تو بچه بیار. خب خیلی وقتتون رو گرفتن. اتفاقا خانم بچه هم تو راهن، البته رسیدن سبزوار و مثل که مادر خانمم کرونا و فلان، و اتفاقا خانمم هم زنگ زد و خیلی هم نه، حالا انشالله که میرسن، خیلی دوست داشتیم. یعنی دوباره همون شکا بود دیگه، گفتیم چجوری اینا رو بیاریم همشونو. حاج آقا لطف کردن گفتن آقا ون بگیر. گفتم حالا ون بگیریم، دوباره داستانهایی داره این، ولی ربطی به اینا نداره، واقعا میخواستیم بیاریم. ما فرق میکنیم، ببینیم ما حرکتمون به یه سمت شر، یعنی یه کاروان. حالا قطار موجود نبود، بخری همه تون نفر 1,000,000 بدید یه ماشین برای من بخرید، اسمش از وانا 960,000,000 تومان. یه چیزی بهتون بگم که گریه کنین، رفتم پیش یکی از سران نظام 2 هفته پیش. ما یه طرحی داریم که هر استان یه ون تهیه کنیم، خانواده های پر جمعیت موفق مثلا 3-4 تا بچه داره تو این ون بشینه، بره تو حاشیه شهر یه نمایشگاه کتاب بزنه، بعد مردم که میان خرید میکنن یا میبینن میفهمن اینا خانواده هن. یعنی با دیدن این که اینا 4 تا دارن میفهمن که چی بگید میشه. ما یه روزه تو خونمون را انداختیم 3 شنبه ها، خانما میان پایین بالا آقایون. بعضی طلبا میگن خانم ما بچه نمیخواد، میگم 2 هفته روزه بیاد میخواد. میگن چطوریه؟ میگم شما انجام بده. بلا استثناء خانماشون رو آوردن، بعد 2 هفته گفتن بچه میخوایم. گفتم خانومم به خانم شما چیزی گفت؟ گفت نه. گفتم چی شده؟ گفت نمیدونم، میگه بچه میخوان. من کنجکاو شدم، یک از این خانما رو صدا زدم، اومد دفترم، گفتم چرا بچه میخوای؟ گفت ما وارد خونه شدیم دیدیم جومونک رو تخت پادشاهی نشسته، حالا فرمانده ها یکی آبگوشو داره هم میزنه، یکی سفره رو میاره، یکی دوغو درست میکنه، اون فقط داره دستور میده. من گفتم ما چقدر بدبختیم، ما نوکر بچه هامونی، اون 7 تا 8 تا 10 تا نوکر داره، چرا بچه نیارم؟ اون مسئولی که رفته بودیم 30 تا ازش ون بگیریم، یه چیزی گفت، من عصبانی شدم و گفتم دیگه نمیخوام، میرم از امام زمان 30 تا رو میگیرم، از تو هم نمیخوام. خیلی مسئول مهمیه، الان نفر دوم سوم دولته. گفت که آی وافی، نکنه ون میخوای که بعدن خودت زن و بچه تو ببری این ور اون ور. میدونی من چی گفتم؟ گفتم مرد حسابی، اگر من ون بخوام برای اینکه زن و بچه من بیارم، تو باید بگی میدم، تو باید بگی یه نفر 13 تا بچه داره، ما باید بشی ون هدیه کنی که چرخ بزنه تو کشور، به چرخ با مردم. تو داری این حرفو، ما نخواستیم از امام زمان، اومدم بیرون. آقای وافی عصبانی نشو فلان. گفتم مگه ما اینطوری هستیم؟ میریم جمع‌کران امام زمان 30 تا ون میگیریم، استان به استان داریم میریم دوره آموزشی میگذاریم برای کنشگرا. حالا تبس هم رفتیم. ظرفیت خوبی دارید. اگر شما 1000 نفر هر ماه 14 ماه 14000 تومان بدید، ماهی 14 میلیون تومان میشه. خودتون خرج کنید، به وافی نمیخواد بدید و، اما متمرکزش کنید کار بزرگ تو حوزه فرزندآوری بشه. میتونید، میتونید 14000 تومان. ما دوستانمون در زهک یه طلبه‌ای داریم، تمام مسجدا بنر تابلو چیز زده، اطلاعیه، هر ماه 1 پفک، مردم هر ما پول یه پفک رو میدن برای حمایت از فرزندآوری. الان شده ماهی 80 میلیون تومان، ماهی 80 میلیون. نابارور پذیرشو ایشون میده، پوشک ایشون میده، الان داریم باش میبندیم انشالله، مثلا خانواده ها رو بفرسته مشهد فلان. این حرفا دیروز ما پرواز داشتیم سمت مشهد، پروازی نیستیم اتفاقا، پرواز داشتیم، نگید آجا پول دارن، آره پرواز داشتیم از شیراز، چون شیرازی ها آدمای خوبیه، برای اون پرواز گرفتن که بیایم مشهد. ساعت 7 پرواز ما بود، من آماده می شدم برم سمت فرودگاه، یه خانم از فرودگاه زنگ زد گفت که حاج آقا، آیه وافی، پرواز افتاده به 8:30، 1 ساعت و نیم وقت داشتیم. من رفتم شاچراغ و فلانی حرفا نشسته بودم، من تو داشتم با آقا حرف می زدیم مثلا زیارت و این حرفا، دیدم یه آدم هیکلی فلان اینا، من ماسک زده بودم اصلا چهره مشخص نبود، اومد نزدیکم و گفت که آقای وافی؟ گفتم بله. گفت بلند شو، انشالله که حالا اغراق نمی کنم و سعی می کنم دروغ نمیگم، ولی سعی می کنم عین واقعه رو بگم. گفت که خیلی قصه نخور، بازم ببین اگه می خوای بگی باطن رو می بینی، اگه من این چرت و پرت رو قبول ندارم و مثلا می خوای بگی من می فهمم مثلا فکر، نه من همینطوری هم قصه نخور، واقعا اون لحظه داشتم قصه می خوردم. اینم آدم نیمه مذهبی بود. گفت منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت یه زن نگاه کن. گفتم به خود نمیشناسن، تو معروف نیستی. گفت من مسئول ستاد معاون ستاد عتبات کل کشورم. یه لحظه تو ذهنم مرور کردن دم میشناسمش، تو تلویزیون زیاد دیدمش، شناختمش. یه خیر تلیاردری بود که اتفاقا مسئول این کارم بود. گفت ما 3 سال پیش، هر چی میگم من یادم میومد که داره راست میگه. گفت ما 3 سال پیش که میخواستیم زریح و اینا رو بذاریم، سنگ حرم قبر امام حسین اومدیم برداریم، افتاد شکست. من دیدم یادم اومد، بچهای 8 شبی میگفتن شکست. میگه یه قطعهشو گرفتیم و برش زدیم، 8 شبی گرفت و درست کرد و فلان این حرفا. و خدمت شما عرض کنم، ما آوردیم و تو کارگاهی اینا رو همه رو نگین کردیم، انگشتر کردیم، یه تعداد شده دادیم به آقای، یه تعداد فلان، یه تعداد شده دادیم حاج قاسم فلان، مثلا 100 تا 200 تا زدیم. گفت 2 تاش برای من مونده، چون 13 تا بچه داری، میخوام این 2 تا رو بدم به تو. گفتم ببین این همه رو گفتی اینو بگی؟ گفت نه، این همه رو گفتم که بهت بگم امام حسین بچه زیاد و دوست داره. گفتم چرا؟ گفت این 2 تا رو من یه رو 20 دقیقه پیش دادم یه نفر، حالا ما پرواز تاخیر افتاده این همه اتفاقات رو ببینید، و یه لحظه دوباره ازش گرفتم گفتم فردا بهت میدم، خودم نمیدونستم چرا. الان میگم حالا من این دوتا دست منه، اینا نگینای انگشتری که مال سنگ حرم امام حسینه. خب اون خانومی که 17 سال 18 سال بوده کیان، نمیخواد بیان اینجا، فقط بدونیم کیان. خب اینو به ایشون بدید. خواهش میکنم وقت کردید کتاب خون دلی که لعل شد رو بخونید. این خاطرات آغاز خود آقا، اصلا نویسنده ای نداری، خاطرات خود آغاز. کتاب خون دلی که لعل شد، من 7-8 بار خوندم، مباحثه کردم، یعنی بعضی صفحاتش اصلا دیگه جلوی گریم رو نمیتونم بگیرم. اینقدر یک فرد در طول تاریخ ممکنه مظلوم باشه؟ خیلی عجیبه، مثلا نداریم. نمیدونم، من که نمیتونم در اهل زمان اهل بیت رو الان فهم کنم، میتونم با تطور تاریخی که مطالعه کردم بگم تاریخ مظلومی مثل حضرت آقا به خودش ندیده. شماها آقا رو شوخی میبینیم. ما 2 سال پیش هند بودیم، یه جوان کشمیری گفت حاج آقا میدونی کشمیری ها به عشق آقا فارسی به حرف میزنن، فقط به عشق آقا و نه ایرانو. میگم ما سر سفره نشسته بودیم تو فتنه 88 تو کشمیر، من و مادرم و برادرام این حرفا، تلویزیون داشت راهپیمایی آشوبگرا رو تو تهران نشون میداد، یه دفعه خبرنگار تلویزیون اعلام کرد که آشوبگرا پشت خانه رهبر ایران رسیدن. میگم مامانم جیغ و داد زد، زد تو سرش، موهاش رو کند و فلان، یه دفعه ایست قلبی کرد مرد. ولذا معاون سید حسن نصرالله به ایرانیا گفت خجالت بکشید وقتی آقا 3 سخنرانی میگه پوشک پوشک پوشک، ما تو لبنان خجالت میکشیم که چرا رهبر ایران میگه پوشک. لا مصوا، برید این مشکل رو حل کنید، آقا نگه پوشک. خب خیلی وقتتون رو گرفتم، چند تا دعا میکنم، میخوام یه روزه بخونم. میشه روزه خوند؟ اگه نه چراغا رو خاموش کنیم، میخوام یه روزه هم بخونم. حالا شماره موبایلم رو بعدن بگیرید، فقط 10:30 شب جواب میدم. آخه میخوام روزه بخونم. فقط 0 چراغا رو خاموش کنن اگه میدونم. 0912 746 1332 0912 746 1332. اما روزه 1 دقیقه ای، بله، 912 746 1332. همه تون عضو کانال نهضت جمعیتی و محتوای جمعیتی بشید. ما در کانال محتوای جمعیتی 138 کلیپ 3 دقیقه ای گذاشتیم. آدرسشو میذارن، آدرسشو میذارن تو کانال. اینا دیگه وسط خاموش نمیشد. نه حالا اصرار اینه، اگر وسط هم خاموش میشه بهتر، اگر نه که نه. خب یه روزه 1 دقیقه من معمولا مادرها این دقت رو دارند، مادرها اینطوری هستند، مخصوصا اونایی که 3-4 بچه دارن حرف بنده رو تایید میکنن. معمولا مادرها این دقت رو دارن تو خونهایی که 2-3 بچه هست، بچه ها چون بازی میکنن دنبال هم میدونن، مراقبت میکنن مادرها که توی فرش روی زمین سوزنی چیزی نباشه، که اینا حواسشون نباشه، حالا یا مثلا دیدید که شما مادرها تایید میکنید اگر لیوانی میشکنه خیلی مراقبت میکنن سریع این خورده هاشو جمع کنن که این بچه ها دارن میدونن این پاشون زخم نشه. مسلمان اوسجه میگه خب امام حسین یک شب مهلت گرفت از عمر سعد برای نماز خواندن. میگه شب عاشورا وارد خیمه اصحاب شدم امام حسین رو ندیدم، وارد خیمه بنی هاشم شدم ابا عبدالله رو ندیدم، پرسیدم ابا عبدالله رفتن خیمه حضرت زینب؟ نه. خیمه بچه ها؟ نه. دارالحرب؟ نه. خیلی نگران شدم. خب دو سه نفر هم محافظ بودن که دشمن شبیخون نزنه، چون شب تاسوعا این کارو کردن نامردها. میگه رفتم پشت خیمه ها نگران، یه لحظه تو تاریکی دیدم یه نفر داره تکون میخوره، گفتم دشمن نفوذ کرده. آماده ی حمله شدم، نزدیک شدم، آمدم شمشیر رو بزنم، یه دفعه دیدم ابا عبدالله صورت رو برگرد. عرضه داشتم حسین جان اینجا چی کار میکنید؟ همه دارن نماز میخونن، گریه میکنن، شما اینجا چی کار میکنید؟ حضرت فرمودن مسلم ابن اوسجه من فردا رو میبینم، دارم خارها رو جمع میکنم، دارم تیغها رو جمع میکنم، فردا بچه ها تو این بیابان ها میدون، نمیخوام پای بچه ها زخمی بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. آخرین سرباز علی اصغر. آقا آمدن خدا حافظی کنن، صدا زدن زینبم اصغرم رو بیار. اینو لهوف میگه، طبق نقل لهوف. دشمن مسلح، تیراندازا آماده، صحنه صحنه نابیه، همه باید شلیک کنن، اما تیرانداز حرفه‌ای هر ملک فقط سه تیر ز شعبه داره، هر سه تیر رو مسموم کرده. خب یک تیر رو به چشم ابوالفضل عباس زد، یک تیر رو به قلب امام حسین. نامرد این تیر رو اینجا استفاده نکن. ابا عبدالله آمدن با بچه خدا حافظی کنن. بچه قدرت خندیدن و گریه نداره، خب تشنه است، فقط این لبها رو باز و بسته میکنه. یه وقت ابا عبدالله متوجه شدن بچه تکان شدیدی خورد. بعضی از ما سوال میپرسن چرا گوش تا گوش علی اصغر پاره شد؟ شما اگر یک سوزن کلفت رو تو برگ نازک بزنید سوراخ نمیشه. خونها رو به سمت آسمان، سه جنازه رو ابا عبدالله به دارالحرب نیاوردن، یکی جنازه ابوالفضل العباس، یکی جنازه حور، یکی هم جنازه علی اصغر رو پشت خیمه ها دفن کردن، شاید برای اینکه حرمت این بچه باقی بمونه. من نمیگم، انشاءالله دروغ باشه این جمله، انشاءالله راست نباشه. شیخ شوشتری در مقتلش میگه، میگه وقتی بچه ها روز 11 از خیمه ها بیرون دویدن با یک صحنه عجیبی مواجه شدن، دیدن سر مبارک علی اصغر بالای نیزه. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدایا پروردگارا این قلیل توسلات به کرمت از ما قبول بفرما، ذخیره قبر آخرت ما بگردان. شب اول قبر شب وحشت، شب تنهایی، شوهرها ما رو تنها میگذارن، زنها ما رو تنها میگذارن، بچه ها ما رو تنها میگذارن. علی اصغر به فریاد ما برسان، ما رو شرمنده خون پاک شهیدانمان قرار نده.